اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خدا رو شاکریم به ما توفیق درک شب 19 ماه مبارک رمضان، اون هم در کنار حرم سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو عنایت نمود. خدا رو شاکریم توفیق درک ماه رمضان، شبهای ماه رمضان، به ویژه این شبهای احتمالی در قدر رو به هممون نصیب کرد. برادران عزیز، خواهران گرامی، زائرانی که امشب از گوشه و کنار حرم این سید بزرگوار آمده اید تا امشب رو احیا بگیرید، با خدا سخن بگویید، خود رو سبک کنید، دعا کنید، طلب مغفرت کنید. میدانید این شبها یک فرصتی است برای مرور زندگی، مرور خطاهای گذشته، جبران کمبودها و کاستیها. این شبها یک زمینه است برای موعظه، نصیحت، بیان آیات و روایات. بنده هم چند سالی است شب 19 هم توفیقی دارم در جمع شما. هر سالم سعی کردم یه بحث کاربردی رو انتخاب کنم که شرعاً مسئولم اگر وقت شما رو در این ساعت از شب هدر بدم و در واقع مطالبی که خدای نکرده غیر مفید عرض کنم. امشب موضوع بحث من راجع به شرایط قبولی عمله که بحث بسیار مهم و کاربردی است. شما میدانید اعمال ما اگه قبول نشه فایده نداره. ممکنه صحیح باشه، همه ما هم دغدغمون رو صحت عمله، حمدمون، سورمون، لباسمون قسمی نباشه، وضومون رو درست بگیریم، اونا لازمه، اونا احکامه. اما ممکنه بسیاری از اعمال صحیح باشه، یعنی تمام اون ارکان و واجبات و مقدمات و مؤخراتش درست انجام بشه اما مقبول واقع نشه. قبولی عمل از انجام عمل به مراتب مهمتره. اسلام ملاک نمره رو کثرت عمل نمیدانه، ملاک نمره رو قبولی عمل میدانه. اگر یک کسی 50 بار امتحان رانندگی داد، میگن چون زیاد امتحان داده خوبه؟ نه، یکی هم ممکنه یه بار امتحان بده قبول بشه. ملاک کثرت شرکت توی آزمون نیست، ملای قبولی در آزمونه. لذا ابراهیم پیامبر وقتی خانه خدا رو ساخت، قرآن کریم می‌فرماید یه دعا کرد. این دعا خیلی مهمه، سوره بقره آیه 125. یه دعا کرد. چی گفت؟ گفت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. همه یه حرف تو همین دعاست. مرتب این دعا رو بخونید بعد نمازتون، بعد حجتون، بعد زیارتتون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا از ما قبول کن، چون تو سمیعی، شنوایی، آگاهی. همین جمله‌ایه که زینب کبرا از همین دعای حضرت ابراهیم گرفت و تو قتلگاه گفت. گفت اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان. لذا امام کاظم علیه السلام یه دعایی دارد خیلی زیباست، عطف به همین دعای حضرت ابراهیم. امام کاظم وقتی یه کاری انجام میداد، انفاقی میکرد، نماز میخوان، کار مثبت خیری انجام میداد، در روایت دارد اینطور دعا میکرد: اللهم تقبل منی کما تقبلت من ابراهیم خلیلک. خدایا ابراهیم پیامبر ازش قبول کردی، از ما قبول کن. اللهم تقبل منی کما تقبلت من ابراهیم خلیلک. برادران عزیز، خواهران گرامی، میدانید اولین درگیری روی کره زمین، اولین قتلی که روی کره زمین واقع شد، اصلا علت و ریشه و اساسش به خاطر همین قبولی و عدم قبولی بود. وقتی جناب هابیل قرار شد انفاق کنه، یه گوسفند چاقی رو ذبح کرد در راه خدا. قابیل کشاورزی داشت، دانه های غیر خلاص خوب، دانه های پست رو انتخاب کرد، محصول پستش رو انفاق کرد. قرآن می فرماید از یکی قبول شد، از یکی قبول نشد. تو قبل من پذیرفته شد از کی؟ از جناب هابیل. اما این آیه قرآن است، من آیهش رو خدمتتون بخوانم. می فرماید فتقبل من احدهما، از یکی پذیرفته شد اما از اون دیگری پذیرفته نشد. سوره مائده آیه 27، همون جا کینه هابیل رو به دل گرفت قابیل و او رو به شهادت رسوند. قبولی، شما ببینید دو تا مسجد تو قرآن اسمشون آمده، یعنی ذکری ازشون شده، غیر از حالا مسجد الحرام و مسجد الاقصا، این دوتا در سوره توبه، یکی مسجد قباست، یکی مسجد زرار. مسجد قبا پا بر جا ماند، امروز هم پا بر جاست. آیه هم نازل شد لمسجد اسس علی التقوا، این مسجد از روز اول برای خدا درست شده. اما مسجد زرار که قرآن اسمشو گذاشت زرار، دستور تخریبش داده شد. چرا؟ چون یکی قبول شد، یکی انگیزه توش الهی بود و یکی ریا. به همین جهت یه وقتی مفضل اومد خدمت امام صادق، گفت آقا من یه آدم کم عملی هستم، مستحبات که خیلی نمیتونم انجام بدم، واجبات رو انجام میدم. انی رجلون، تعبیر رو ببینید، انی رجلون قلیل العمل، من یه آدم کم عملیم، خیلی کثیر نیست بگم مثلا 50 سفر مکه، 50 سفر کربلا، اینقدر انفاق. امام صادق فرمود، خوب گوش بدید، ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا. جناب مفضل، عمل کم ولی با تقوا، برای خدا اخلاص، به مراتب بهتر از عمل زیاد بدون تقواست، با گناه، با ریاه، به مراتب اون بهتره. آیان، خواهران، شما تاریخ رو ببینید، احمد ابن هلال از اصحاب امام عسکری است، 50 سفر پیاده، 50 سفر مکه رفت، 20 سفرش پیاده بود. خیلیه، یک کسی 50 تا حج، 20 حج پیاده. اما اواخر عمرش منحرف شد، امام نفرینش کرد، فرمود خدا لعنتش کنه، خدا نیامرزدش، لا غفر الله له. چطور میشه این همه عمل، 50 حج، حالا لابد نماز و دعا و مسائل دیگه هم تو پرونده زیاد بوده. یکی از دوستان میگفت مشهد بودم، 3 تا مرجع تقلید همزمان تو حرم بودن، 3 جای حرم امام رضا داشتن دعا میکردن، یکیشون آیت الله آزمای بهجت بود، دو تا دیگه از مراجعی هم که الان در قید حیاتن. میگفت من رفتم اول خدمت آیت الله آزمای بهجت، گفتم آقا اگه یه دعای مستجاب اینجا بخوان بکنم، یه دعایی که خلاصه خیلی مهمه کلیدیه، چی بگم؟ فرمود بگو خدا عاقبتمو ختم به خیر کن. رفتم خدمت اون یکی مرجع بدون هماهنگی، همین سوالو کردم، همینو فرمود. سومی هم همینو فرمود. سه تا مرجع تو حرم امام رضا بدون اینکه از قبل با هم هماهنگ کرده باشم همین سوال رو کردم، هر سه هم یک جواب دادن، گفتن دعا کن عاقبتت به خیر بشه. این خیلی مهمه. امام جواد نشسته بود، یه آقای اومد خدمت ایشون خیلی شاد و خوشحال و یا ابن رسول الله امروز خیلی خوشحالم. آقا فرمود چرا؟ گفت 10 نفر رو قضا دادم، لباس دادم، اطعام کردم، 10 تا فقیر رو سیر کردم، پوشانیدم. ای داشت خلاصه عمل رو تعریف میکرد. آقای نگاهی کرد فرمود مواظب باش خرابش نکنی. و آقا چرا خرابش کنم، من کار خیری کردم. فرمود قرآن خوندی؟ لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، اعمالتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. و آقا من که سر اون فقیرا منت نذاشتم، من برای شما دارم تعریف میکنم، به اونا دادم رفتم، رفتن هیچی هم نگفتم. امام صادق فرمودن، امام جواد فرمودن این آیه نمیگه به سر فقیر منت نگذارید، کلی گفته لا تبتلو صدقاتکم. ممکنه شما به اون که دادی منت نذاری، الان پیش من اومدی جای دیگه میری نقل میکنی، کلاس میگذاری، اخلاصتو به هم میزنی. نباید عرض میکنم که انسان مغرور به عملش بشه. من یه روایت دیدم خیلی عجیبه، خیلی برای خودم یه خورده هضمش مشکله. امیرالمومنین خیلی انفاق میکرد، خیلی خوبشون شب انفاق میکرد، روز انفاق میکرد، اموالشو انفاق کرد، نان شبشو انفاق کرد، خیلی انفاق زندگیش بود. یه وقتی یه کسی اعتراض کرد یا سوال کرد، نمیخوام امشب ناامیدتون کنم، میخوام یه نتیجه از این بحث بگیرم، چون این شبها غالبا راجع به امید و توبه و اینا صحبت میشه، ما هم سالای قبل صحبت کردیم، خیلی هم خوبه. اما یه دغدغه‌ای تو ذهنمون باشه و اون دغدغه قبولی عمل است. کونو علی قبول العمل اشد منکم علی العمل. امیرالمومنین فرمود بیشتر از خود عمل به قبولی عمل اهمیت بدید. خیلی اعمال با آدما زیاد کار انجام میدن، اما چقدر پذیرفته میشود مهم است. این روایت خیلی تکان دهنده است. یک کسی گفت یا امیرالمومنین کم تنفق، چقدر شما انفاق میکنید، علا تمسک بس نیست این همه انفاق. میدونید یه وقتی نشسته بود یه فقیری آمد، آقا چیزی نداشت بهش بده، زرهشو داد. فرمود این زره رو ببر بفروش، زندگی تو تأمین کن. تا این حد انفاق. همه تون شنیدید 3 شب گرسنه خوابیدن، نانشونو به یتیم و مسکین و اسیر دادن. گفت آقا جون شما چقدر انفاق میکنید، آیا دست بر نمیدارید؟ دقت بفرمایید عبارت رو. امیر المومنین فرمود لو اعلم ان الله قبل منی فرزن واحدا، به خدا قسم اگه میدونستم خدا یکیشو قبول کرده دیگه دست برمیداشتم. نمیدونم، امام داره این جمله رو میگه. معلوم همه کارهای حضرت امیر قبوله، میخواد به ما یاد بده که دغدغه قبولی اعمال داشته باشید. هر کاری انجام میدید از خدا بخواید بپذیره، قبول کنه. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم. خب فکر میکنم بحثم روشن شد. اجازه بدید من به 5 دسته از شرایط قبولی عمل اشاره کنم. این 5 تایی رو که میگم خواهشم اینه با یه دقتی عنایت بفرمایید. اینایی که عرض میکنم روایات داریم، اگر اینا نباشه عمل قبول نیست، اگر این اشکالات تو زندگی باشه عمل بالا نمیره، عمل مهر تأیید نمیخوره. ممکنه صحیح هم باشه ها، اما مهر تأیید نمیخوره. این پنج دست شرایطی که من امشب جمع‌آوری کردم از روایات خدمتتون عرض میکنم رو دقت بکنید، داشته باشید. برای پذیرش یک عمل مطلوب، یک، شرایط اعتقادی، دو، شرایط اقتصادی، سه، شرایط اخلاقی، چهارم، شرایط خانوادگی، و پنجم بر حسب روایاتی که حالا میخونم شرایط عبادی. این پنج دست شرط برای قبولی یک عمله، حالا نماز باشه، حج باشه. من یه روایت دیدم خیلی عجیبه آقا، نوشتم هم حالا ترجمهشو میگم. امام صادق فرمود یک عمل از انسان قبول بشه آدم جهنم نمیره، یک عمل قبول بشه انسان جهنم. پس عمل زیاده. آخه یه وقتی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه نشسته بودن، فرمودن هر کسی یه سبحان الله بگه، یه لا اله الا الله بگه، یه درختی تو بهشت براش میکارن. گاهی مردم هم از ما سوال میکنن، میگن آقا این همه ثواب، امشب دو رکعت کسی نماز بخونه اینقدر ثواب، نمیدونم زیارت امام رضا بره اینقدر ثواب. خب این ثوابا رو خدا رحمت کنه آقا مجتهدی. میفرمود ثواب دونا سوراخه میریزه، و الا شما آب دریا مگه کمه؟ آبکش ببر، آبکش، آبکش شما اشکال داره؟ آب دریا هر چی توش بریزی میریزه. میفرمود برید ثواب دونا رو بدوزید، پایینش نریزه. گفت یا رسول الله، پس ما خیلی درخت تو بهشت داریم، ما مرتب میگیم سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر. فرمود بله، ولی بترسید ایشایی که میاد این درخت رو میسوزونه، گناه از بین میبره. شما جنگل ببینید، این درختایی که تو جنگله یکی یکی کاشتن، ولی الان گاهی ایران خارج تلویزیون پخش میکنه یه آتش سوزی توی جنگل، در عرض یک شبانه روز صدها درخت میسوزه. آتش وقتی بیاد یکی یکی نمیسوزونه. بله اینطوره. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، خیلی مرد بزرگی بود، خدمات زیادی داشت، تو بستر افتاده بود اواخر عمرشون در حال احتضار، مثل بارون اشک میریخت. اطرافیانش گفتن حضرت آیت الله شما چرا گریه میکنید؟ فرمود دستم خالیه، دارم از این دنیا میرم، دستم خالیه. یک کسی از اونایی که اونجا بود گفت آقا دست شما خالیه، شما مسجد اعظم نساختی، شما مرکز اسلامی تو هامبورگ نساختی، در سامرا برای مردم این همه بنا نساختی، چندین مجتهد تربیت نکردی، کتاب جامع الاحادیث ننوشتی. آخه یک کسی مثل آیت الله عظمای بروجردی که لحظات عمرش مفید بوده، یک محصول عمرش امامه، یک محصول عمرش آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای مرعشی، و الان تو این شهرهای بزرگ هنوز بعضی از شاگردای پیرمرد ایشون هستن، صدها نفر رو تربیت کردن. شما با این همه شاگرد، این همه کتاب، این همه درس، این عمر مفید، شما اشک می‌ریزی؟ گریش بیشتر شد. فرمود کار زیاد شده، اما خلص العمل، خلص العمل، فإن الناقد بصير بصير. نمیدونم چند تاش اخلاص توشه، نمیدونم خدا چقدرشو قبول میکنه. من یه وقتی خدمت یکی از مراجع قم بودم، حضرت آیت الله عظمای شبیری زنجانی، از ایشون پرسیدم، گفتم یه قصه ای از شما نقل شده، میخوام از خودتون بپرسم. این کتابی هست آقایون دیدید به نام روزنه هایی از عالم غیب، کتاب خوبی، یکی از فضلای قم نوشته، همش هم داستانه. این داستانو من تو این کتاب خوندم. بعد رفتم خدمت ایشون گفتم من این داستان رو تو این کتاب خوندم از قول شما، میخوام ببینم درسته. وقتی نقل کردم فرمودن بله من گفتم درسته. داستان اینه، ایشون مینویسد بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کسی ایشونو خواب دید، بر آست احمد آقا نقل کرده بود، فرمودن امام فرمود انقدر دقیق اینجا که از علت حرکت دستم سوال میکنن شما برای چی این دستو تکان دادی برای مردم، برای خدا بود یا برای ریا بود؟ تک تک اعمال اینجا ارزیابی میشه، ناقد بصیره. یعنی نمیشه، دیدی شما بعضی از این طلا فروش ها چقدر قشنگ تشخیص میدن عیار طلا رو، یا پولو چقدر قشنگ تشخیص میدن قلابی بودن و اصلی بودنش؟ ناقد بصیره، عمل رو با دقت ارزیابی میکنه. آیت الله عظمای بروجردی تو بستر عشق میریخ، میفرمود ناقد بصیر، کار زیاد بوده اما نمیدونم چقدر پذیرفته شده باشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، این شرایطی که من امروز تو این جلسه برای شما امشب عرض میکنم تحت عنوان شرایط قبولی عمل، عنایت بفرمایید. یک عمل مقبول، یک عمل پذیرفته شده چه عملی است؟ یک، شرط اعتقادی. اول باید انسان باور به خدا داشته باشه، باور به اسلام داشته باشه، ولایت داشته باشه. ائمه ما گاهی به بعضی افراد میفرمودن من تو آدم خوبی هستی، کارای خوبی هم انجام میدی، ولی چون ولایت ما رو نداری عملت پذیرفته نیست. یا چون اعتقاد به خدا نداری، ما داشتیم قبل از اسلام کسایی که انفاق میکردن، صدقه میدادن، اما خدا رو قبول نداشتن. امروز هم داریم، طرف مسلمان نیست، کافره، اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، خدمت به مردم میکنه، خدا البته جزاشو میده ولی نمره اخروی نداره، بهش نداره. اولین شرط عمل، قرآن میفرماید سوره آل عمران آیه 85، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اگر کسی غیر از اسلام دینی، یعنی غیر از تسلیم در برابر خدا دینی بپذیرد، ازش پذیرفته نیست. پس اولین شرط یک عمل مقبول اعتقاد صحیحه، یعنی توحید، نبوت، ولایت امیر المؤمنین. سید همیری از شاگردان و از پیروان امام صادق، گاهی خدمت آقا میرسید، منتها ولایت امام صادق رو نداشت، امام صادق رو به عنوان امام قبول نداشت. امام صادق بهش فرمود سید با همه محبتی که به ما داری، اما چون امامت و ولایت ما رو قبول نداری اعمالت پذیرفته نیست. درست کن اعتقاداتتو، درست کن باورهاتو. جوانای عزیز، برادران و خواهران جوانی که تو صحن و خیابون امشب جمع شدید یا از گیرنده ها این برنامه رو میبینید، بدانید نخستین شرط برای پذیرش یک عمل تصحیح اعتقادات. امروز ماهواره ها، شبکه ها، فضاهای مجازی، سایت ها متاسفانه دارن رو عقاید جوونا کار میکنن. هر روز من میشنوم گوشه و کنار افرادی که به خاطر بعضی از شبهات دست از نماز یا خدایی نکرده بندگی خدا بر میدارن. با یک کارشناس دینی ارتباط داشته باشید، کتابهای اعتقادی رو بخوانید، آشنا باشیم. اول باید اعتقادات ما درست باشه، این یک. شرط دوم عمل برای قبولی شرط عبادیه. شما دیدید اگر از فرودگاه بخواید خارج از کشور برید، 50 تا کارت هم که ارائه بدی از شما قبول نمیکنن، میگن گذرنامه میخواد. بگو هیئت علمی ام، میگن گذرنامه. بگو کارت فران اداره دارم، میگن گذرنامه. بگو وزیرم، میگن گذرنامه. آقایان، خواهران، جوانانی که امشب اینجا جمع شدید، دومین شرط قبولی عمل اینه که اون گذرنامه رو داشته باشی برای عبور. اون گذرنامه چیه؟ نماز. ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز پذیرفته نشد بقیه اعمال رو نگاه نمی کنه. بعضی از اوقات تو دانشگاه اینطوره، یه چیزی شرط کلیدیه، میگن این نمره رو نیاری بقیه نمره ها رو بیاری فایده نداره. مثلا فرض کنید زبان انگلیسی، مثل فلان درس خاص، نماز به عنوان مبناست، نکنه یه وقتی در بین نیست انشاءالله تو این جمعیت، ولی افرادی کاهل نمازی کنن، سست، ما تارک نماز نداریم انشاءالله، ولی کاهل، سستی، کسالت، گاهی بخون گاهی نخون. قرآن کریم میفرماید، من یه وقتی این آیه رو یه جایی خواندم، یه استاد دانشگاهی آمد پیش من گفت این خیلی حرف دقیقی است. گفتم این حرف خداست. قرآن سوره مریم آیه 59 میفرماید جامعه‌ای که به دو تا درد مبتلا بشه سقوط میکنه، جامعه‌ای که دو تا مشکل توش بیاد گمراه میشه. چیه اون دو تا مشکل؟ فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاة و تبع الشهوات. یکی نماز رو ضایع کنه، یکی هم شهوت رانی. به جای ازدواج شرعی بشه رابطه نادرست با نامحرم، به جای روابط حلال ضوابط دینی، رابطه های حرام تو جوان ها حاکم بشه. متاسفانه شبکه های مجازی، ماهواره ها با کمال افتخار دارن مبغوزهای دینی رو محبوب جلوه میدن، برای طلاق پیشنهاد جشن طلاق میدن، اسم رابطه نامشروع و منهای عقد رو ازدواج سفید میگذارن. پیغمبر خدا فرمود به امیر المومنین تو نهج البلاغه است، آدرس چم میدم ببینید، خطبه 156 نهج البلاغه، فرمود علی جان یه دورانی میاد، آخر الزمان یه دورانی میاد، حرام با یه شبه حلال میشه، حرام عنوانش عوض میشه، محبوبیت پیدا میکنه. یستهلون حرامه به شبهات. بعد خود پیغمبر مثال زد، فرمود علی جان اسم رشوه رو میذارن هدیه، نمیگن الان، اسم رشوه رو میذارن هدیه، اسم ربا رو میذارن بیع، اسم رابطه نامشروع رو میذارن ازدواج سفید، طلاق جشن براش گرفته میشه. خب این همینه. چرا باید جامعه سقوط کنه از نظر ارزش های اخلاقی؟ من یه وقتی خدمت یکی از علمای قم بودم، ایشون فرمود معارف اسلامی که الان خیلی بیشتر از زمان طاغوته، همه شبکه ها رو شما باز میکنید یه سخنرانی داره، شبکه معارف، شبکه عرض میکنم 2-3-1، بالاخره مرتب احکام اخلاق، منبر، سخنرانی. پس چرا آمار طلاقمون بالا رفته؟ پس چرا آمار اختلاسمون بالا رفته؟ پس چرا آمار کمفروشیمون بالا رفته؟ پس چرا آمار ازدواجمون پایین اومده؟ چرا؟ با این همه تبلیغ دینی، چون دین از متن زندگیامون کمرنگ شده، دین شده تو حاشیه، زندگیامونو با دین تطبیق نمیدیم، دینو با زندگیمون تطبیق میدیم. اشکال اینه. والا مبلغین کوتاهی نمی کنن، شبان روز. بنده که کمترین مبلغ و از همه ضعیفترم، شاید سالی 1000 تا منبر میرم، اکثرش هم تو رسانه است، کم سخنرانی میگن، کم مگه مطلبه، کم گفته میشه، فراوانه، دقت نیست، تعهد نیست. اگر تعهد بود نباید این آمارهای عرض میکنم جرم، چقدر پرونده های ما تو دادگاه کاهش داشته، چقدر آمار جرم و جنایت تو کشور ما پایین اومده بعد از انقلاب با این همه تبلیغ دینی. اینا مهم عزیزان، برادران، خواهران. دومین شرط قبولی یک عمل، هر عملی مبناش قبولی نمازه، بدانید انفاق بی نماز، روزه بی نماز، حج بی نماز، خمس بی نماز، برید جلو، همه احکام دین اینها پذیرفته نیست، چون نماز مبناست. ان قبلت قبل ما سواها. این دوتا. سومین شرط یک عمل مطلوب شرط اقتصادی است. فرمود مال حرام اگر تو زندگیتون باشه عمل قبول نیست. یه بنده خدایی 3 سال بود دعا میکرد زمان حضرت موسی، دیگه موسی دیدش دلش سوخت، گفت خدا خیلی دعا میکنه، خیلی داره ثنا میگه، چرا جوابشو نمیدی؟ خطاب شد موسی میدونی چرا؟ الا بط فی بطنه و الا زهرهی، تو شکمش گوشت بدنش با لقمه حرام رشد کرده، لقمه حرام نمیذاره دعا بالا بره. چند درصد تو جامعه ما خمس مالشون رو میدن؟ چند درصد کشاورزا تو جامعه ما زکات میدن؟ چقدر تو جامعه ما انشالله نیست؟ ویل للمتففین، کم فروشی تو جامعه نیست؟ کمکاری تو جامعه نیست؟ خب اینا اومد خدمت امام صادق، خیلی روایات عجیبه، طرف کلاه فروش بود، کلاه درست میکرد میفروخ، کلاهی که مردم میخریدن، گفت یا ابن رسول الله من پنبه هایی که تو این کلاه میذارم القطن العتیق، پنبه های کهنه است، از کلاه های قبلی که مثلا خراب میشه پنبه هاشو در میارم میزنم تو این کلاه میذارم، مشتری از من کلاه نو میخره، ولی من پنبه، خب پنبه خیلی نو کهنش مهمم نیست، پنبه است دیگه، من پنبه کهنه تو این کلاها میذارم به مشتری عرضه میکنم، آیا باید بگم؟ آقا فرمود بله باید بگی، او به عنوان نو از تو میخره. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، چقدر الان توی جامعه ما کم فروشی، کمکاری، کم فروشی. فقط این نیست که 1000 گرم رو 900 گرم میدی، نه، بسیاری از اوقات کم. آقا میگه حقوقی که ما میدن بیشتر از این نباید کار کرد. چی گفته؟ من قبول دارم حقوق کمه، ولی در ازای این حقوق تو استخدام شدی. یه جمله دیدم از یک مدیر کل آموزش و پرورش خیلی تکون خورده، خیلی برام جالب. ایشون خب آدم متعهدیه، گفتن این تعهد شما از کجا داری؟ گفت ما بچه بودیم معلمی داشتیم سر کلاس، این آقا گفته تو مصاحبهش، خیلی برام جالب بود. آقایون خواهرام، میگفت ما بچه بودیم یه معلمی داشتیم زمان طاغوت، ما تو کلاسگاهی اذیت میکردیم، داد و بیداد میکردیم، سر و صدا میکردیم، هنوز زنگ نخورده میخواستیم بریم بیرون، این معلم گریه میکرد، میگفت تو رو خدا یه کاری نکنید لقمه من حروم بشه، ساکت باشید من درس بدم، اقلا به ازای درس این حقوقو بگیرم. میگه من بچه که بودم میخندیدم، این چی میگه؟ حالا میفهمم اون معلم متعهد رو اون لحظاتی که تو کلاس ما اجازه نمیدادیم درس بده گریه میکرد، بابا لقمه منو خراب نکنید، بذارید درس بدم، بذارید. خب اینا واقعا ارزشات جامعه ما الان محفوظه، معلمین ما، کارمندان ادارات ما، مدیران ما، مسئولین ما. سومین شرط قبولی عمل شرط اقتصادی است. وقتم گذشت، 2 تا دیگه بگم و بحثو تمام کنم. 4. شرایط خانوادگی، من روایاتشو نوشتم، من کان له امرأة تؤذیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنه من عملها. اگر زنی تو خونه شوهرشو آزار بده، روایت داریم مرد بخوابه در حالی که غضبناک بر زنش، زنی که تو خونه مردشو آزار بده نمازش قبول نیست. البته حالا بعد خانوما نگن شما یه طرفه گفتی، ادامه روایت دارد و علی الرجل مثل ذلک، مردم همینه، مرد تو خونه بددهانی کنه زن ازش ناراضی باشه. روایت داریم جوانی که پسری که به پدر و مادرش خشمگین نگاه کنه، نه فحش بده، نه داد بزنه، نه بی احترامی کنه، من نظر الی ابویه نظر ماقت، فقط اخماشو تو هم کنه، با خشم به پدر و مادر نگاه کنه، لم یقبل الله له صلات، خدا نمازشو قبول نمیکنه. حالا دیدید چقدر گفتم نمیخوام امشب کارو براتون سخت کنم، نگید آقای رفیع امشب شب توبه و امیده، ما رو ناامید نکن، نه من نمیخوام، امیدم میدم به همتون، ولی بدانید بسته های اعمال ما که 1000 بسته است، شب 19، شب 21، نماز، روزه، حج، جهاد، اینا همه بسته میشه، میره بالا، ولی همش قبول نمیشه. شرایط داره، شرط اعتقادی دارد، شرط اقتصادی دارد، شرط خانوادگی دارد، شرط عبادی دارد، و آخرین مورد شرط اخلاقی. غیبت نکنی، شایعه پراکنی نکنی، سخنچینی نکنی. خیلی از اوقات اینها مانع قبولی عمل میشه. غیبت، تهمت، آبروریزی، سوء ظن به دیگران. بیاییم امشب دعا کنیم، این دعای پدرمون حضرت ابراهیم: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بیش از اونی که دنبال کثرت عملید، دنبال قبولی عمل باشید، دنبال محکم شدن عمل. اب نداره اگر مستحبات تو زندگیتون آمارش پایین اومد، بذارید واجباتتون خوب انجام بشه. احدی رو روز قیامت رو پل صراط برای مستحبات نگه نمیدارن، وظیفتون نبود، اما نماز صبحتون، خمستون، اونی که وظیفه است. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی، وقتی درس اخلاق ایشون ما میرفتیم به طلبا میفرمود مستحبات اگه موفقم نشدید قصه نخورید، واجباتتون رو خوب انجام بدید، حرامم ترک کنید، دروغ نگید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، آبرو کس نریزید. میفرمود مطمئن باشید این دو شما رو بهشتی میکنه. ترک حرام، انجام فرائض. امیر المومنین میفرماید، رسول خدا به من فرمود علی جان اگه دیدی مردم به مستحبات خیلی اهمیت میدن، تو درس بگیر، به واجباتت بیشتر بپرداز، نگذار واجب، حالا این تعبیر من، فدای مستحب بشه. خدایا در این دل شب، در این فضای نورانی کنار حرم این سید الکریم، از تو میخواهیم به آبروی اهل بیت اعمال ما رو قبول بفرما. خدایا در این شب توبه، شب استغفار، شبی که محتمل در شبهای قدر است، در این ساعت و دل شب به آبروی شهید این ایام امیر المومنین قسمت میدیم، خدایا ما رو به خودمون وا مگذار. امشب همه ما رو ببخش و بیامرز. السلام علیک یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. دلها رو روانه کنیم نجف، کوفه. یه سری امشب تو مسجد کوفه احیا گرفت، عده امشب تو نجف احیا گرفت. امشب برای همه دعا کنید. امشب امام زمان برای شما دعا میکنه، شما هم برایش دعا کن. امشب مسلمانان گرفتار، عزیزانی که تو یمن این روزها اینطور قتل عام میشن، این گونه دارن، همین امروز نزدیک 50 شهید با دهان روزه، عزیزان با این فقر، با این فلاکت، در بحرین، در جاهای دیگه. برای جوونا دعا کنید، برای ازدواجشون دعا کنید، برای مقروضا دعا کنید، برای اونایی که بچه میخوان دعا کنید. نمیدانم، من نمیدانم با چه حاجتی امشب اینجا جمع شدید، اما این دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف امیر المومنین علی علیه السلام. السلام علیک یا ابا الحسن، یا امیر المومنین. دو تا رکن امیر المومنین داشت، هر دو رکن به فاصله کوتاهی افتاد. رکن اول رسول خدا بود، رکن دوم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. به فاصله چند ماه دو رکن رو از دست داد. علی تنها شد، 30 سال با این تنهایی زندگی کرد، 30 سال غربت بعد از فاطمه و رسول خدا رو تحمل کرد، سر تو چاه کرد، با چاه درد و دل کرد، مظلومیت های زیاد رو تحمل کرد. یه روز، اینم خطبه 156 نهج البلاغه است، گریه کنان اومد پیش پیغمبر: یا رسول الله، حمزه شهید شد، حنظله شهید شد، مصعب ابن عمر شهید شد، من جا موندم. فرمود علی جان تو هم شهید میشی، از شهادت و من ورائک، خیالت راحت باشه، تضمین بد میدم. اما طول میکشه، زمان میبره. امشب زمان اون خبر پیغمبر گرامی اسلام بود.
هی میومد تو صحن حیات، نگاه میکرد به آسمان، میفرمود هیه هیه، امشب همون شبه، وعده داده حبیبم رسول خدا به من، حبیبم وعده داده، هی نگاه میکرد به آسمان، انا لله و انا الیه راجعون. معلومه علی خوشحاله، ملاقات زهرا میره، ملاقات پیغمبر میره، اما دختر داره، میدونید دختر تحمل شنیدن این حرفا رو نداره، هی پشت سر بابا را میرفت، عشق میریخ، ام کلزوم بابا این حرفا چیه امشب میزنی؟ بابا امشب چه خبره؟ بابا امشب چرا اینقدر استرجاع میگی؟ بابا نمیشه امشب مسجد نری بابا، بابا نمیشه امشب دیگری و جای خودت بفرستین. البته انسان تدبیر میکنه، حضرت فرمود مانعی نداره، فرمود حبیره بره فرزند امهانی، اما نشد، تا رفتن رو خبر کنن نشد. تقدیر الهی است، امیر المومنین علیه السلام عازم مسجد شد. میدونید ندای جبرئیل تو آسمان چند بار برای حضرت امیر آمده و مردم شنیدن؟ یکی از اونها تو احد بود، وقتی ندا پیچید لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، دل شیعیان و دل پیروان حضرت امیر شاد شد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این یه ندا بود تو احد پیچید، اما یه ندا هم امشب تو آسمان پیچید، دل زینب و لرزاند، دل ام کلزوم و لرزاند، نه نه دل عباس و لرزان، دل ام البنین و لرزان. این ندای وقت تو آسمان پیچید، قتل ابن عم المصطفى، تهدمت ارکان الهدى، قتل علی المرتضى. مردم عالم علی رو کشتند، دیگه نتونست روزه بگیره، امروز آخرین روزه علی بود. فرق مبارک شکافت، آقا رو آوردن منزل. اینا رو شنیدید؟ میخوام عرض کنم یا امیر المومنین، بعد از این ضربت شمشیر دیگه هیچ جسارتی به شما نشد، دیگه همه احترام بود، عزت بود، آب میخواستی شیر میآوردن، آخ میگفتی بچه هاد عشق میریختن، دور تا دور بستر حلقه زده بودن، حجر ابن عدی، اسبق ابن نبات، امام عسل، دخترات. یا امیر المومنین چقدر زخم سر تو آرام باز میکردن، آرام میبستن، دیگه بعد از یک شمشیر خوردی سخت بود، خانه آوردن، حالتون مساعد نبود، اما احدی دیگه به شما جسارت نکرد، من بمیرم برای اون آقایی که صدها شمشیر، صدها نیزه، شب زیارتی قبر ابی عبدالله است. میدانید من سختم این جمله رو بگم، ولی بذارید امشب بگم، دو تا شهید تو کربلا ذبح شدن. میدانید ذبح یعنی چی؟ وقتی زنده ای رو سر میبرن به این میگن ذبح. سایر شهدای کربلا بعد از شهادت سر از بدنشون جدا شد، اما دو تا شهید تو کربلا مذبوحن، یکی ابی عبدالله ذبیحاً بالقفا، سرش از قفا جدا شد. نمیدونم طاقت داری دومیش رو بگم یا نه. دومین شهیدی که ذبح شده کی بوده؟ کربلا، ذبحوه من الاذن الی الاذن، از گوش تا گوش علی اصغر. علی اصغر هم مثل باباش هنوز جان داشت سر بریدند، یه شمشیر سر ابی عبدالله رو جدا کرد، یه تیر سیرک زیر گلوی علی، و ذبح من الاذن الی الاذن، هر کجا نشستید یا حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر کجا هستید رو به قبله، این قرآن کتابهای دعا رو در دست بگیرید، شب استغفار، شب مغفرت. این چشم های اشکباری که برای ابی عبدالله امشب گریه کرد، این چشم های اشکباری که امشب برای علی اصغر گریه کرد، نمیدانم چطور امشب به زبانم چرخید، از علی ابن ابی طالب به علی اصغر روزه ما ختم شد. واسطه قرار بدیم، نمیدانم با چه حاجتی آمدید، چه کار دارید با خدا، اما امشب شبشه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله ربي استغفر الله ربي. دعایی که میخوانم شما با من زمزمه میکنید، در روایت داره این دوتا، این دعا دوتا اثر تو زندگی انسان داره. مرحوم شیخ عباس تو مفاتیح، آخر مفاتیح این آورده، از امام معصوم روایت نقل بکنه، یک اثر این دعا این گناهان انسان آمرزیده میشه، یه اثرش هم اینه حاجات دنیا و آخرت برآورده میشه. حالا همه با هم این دعای کوتاه رو زمزمه میکنیم: یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح ولم یهتک الستر، یا کریم العف، یا حسن تجاوز، یا واسع المغفره، و یا باسط الیدین بالرحمه، یا صاحب کل نجوا، و یا منتها کل شکوا، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبتدع کل نعمه قبل استحقاقها. همه با هم: یا رباه، یا رباه، یا سیداه، یا سیداه، یا مولا، یا مولاه، یا غایتا، یا غایتا، یا غایتا، یا غیاسا، یا غیاسا، یا غیاسا. صل علی محمد و آل محمد و اسألک الا تجعلنی فی النار. حالا این دستا رو بیار بالا: الهی الاب، الهی الاف، الهی الاف، الهی الاف، الهی الاف، الهی الاف، الهی الاف، یا ستار العیوب. همه با هم: یا ستار، یا ستار العیوب، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا غفار، یا غفار الذنوب، یا غفار الذنوب، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب یا رب یا رب. حالا این قرآن ها رو در مقابل این صورت های پرگناه باز کنی. ماه نزول قرآنه، قرآن شفاست، قرآن رحمت، قرآن هدایت. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. خدا رو قسم میخواییم بدیم امشب به قرآن، به خودش، به 14 معصوم. این قرآن ها رو باز کنید در مقابل این صورت ها با حال خوشی انشاءالله تا آخر دعا. اللهم اللهم انی اسالک به کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. حالا ای قرآن رو بذار و صورت حاجات خودت رو مد نظر بیار. نمیدونم چه کار داری با خدا. جوونا رو در رأس ظهور امام زمان رو، مسلمونای دنیا رو، خودتون با خودتون زمزمه کنید حاجات رو مد نظر بیارید. خدای مهربون شب 19 و کنار حرم سید الکریم و شب ضربت خوردن امیر المؤمنین آمدیم امشب ارتباطمون رو برقرار کنیم، توبمون رو قبول کنیم. خدا این بدن ها طاقت آتش جهنم نداره، این بدن ها طاقت فشار قبر نداره، طاقت دوری از رحمت تو رو نداره. ای قرآن ها رو روی این سرهای پر از گناه بگذارید. خدا خدا خدا، هر سال من جمله رو میگم، یعنی خدا دیگه به این آدم زیر قرآن نگاه نکن. هر کی هستم بنده تو هستم، بدم بدم بدم، گناهکارم، سابقه خوبی ندارم، اما قرآن رو سرمه، نور رو سرمه، شفا رو سرمه، رحمت رو سرمه. اللهم اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق كل مؤمن مدحته فيه و به حقك عليهم فلا احد اعرف به حقك منك. حالا 10 مرتبه صداش بزن، بک یا الله، 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 بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله جل جلاله. خدا امشب هممون رو ببخش و بیامر. 10 مرتبه خدا رو به پیامبرش قسم میدیم، به محمدن، 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 به محمدن به محمدن به محمدن به محمد صلی الله علیه و آله به حق رسول الله اسلام و مسلمین یاری بفرما. ده مرتبه به علیین 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 به علی علیه السلام. به فرق بشکافته امیرالمؤمنین قسمت میدم ما رو از امیرالمؤمنین و اولادش جدا مگردان. به فاطمه 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 علیها سلام. به آبروی زهرای مرضیه حجاب و عفاف و غیرت به زنان و مردان جامعه ما عنایت بفرما. ده مرتبه بلحسنه 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 بلحسن علیه السلام. به آبروی امام مجتبا حسن خلق حلم و بردباری قدرت تحمل صبر به هممون عنایت بفرما. شب زیارتی قبر ابو عبدالله است، دلها رو روانه کنیم کنار حرم شش گوشش با حال خوشی صداتون رو انشاءالله فطرس ملک برسونه کربلا. بلحسینه 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 بلحسین علیه السلام. به اون لبهای خشکیده ابا عبدالله تو گودی قتلگاه قسمت میدم خدا توفیق زیارتش در دنیا بهره‌مندی از شفاعتش در آخرت به هممون نصیب بفرما. خدا ما رو با امام حسین محشور بگردان. به علی ابن الحسین 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 علیهم السلام. به آبروی امام سجاد همه مریضا، خیلی به ما التماس دعا گفتن، مریضای روحی، مریضای جسمی، جوانای مریض، عزیزانی که الان تو بیمارستانی برنامه ها رو میبینن و عشق میریزن، قدر سلامت و آقایون بدانید. خدا همشون و جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. ده مرتبه همه با هم به محمد ابن علی به محمد ابن علی به محمد ابن علی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام، به آبروی امام باقر قسمت میدم حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراجع عالی مقام، رهبر عظیم الشان، محافظت بفرما. خدا این مذاکرات هسته ای رو به نفع ایران اسلامی اونگونه که منوی رهبری عظیم الشان است به فرجام برسان. ده مرتبه به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد علیهم السلام، به آبروی امام صادق، صدق و صفا و صمیمیت به ما و جامعه ما عنایت بفرما. به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر علیهم السلام، به آبروی امام کاظم کنترل خشم، کظم غیظ به هممون عنایت بفرما. قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. ده مرتبه دلها رو روانه می کنیم کنار حرم امام رضا. آقا جون خودت قول دادی هر کی شما رو زیارت کنه سه جا بازدیدش بیاد، این صدا رو آزاد کنید، حرم امام رضا رو مد نظر بیارید. همه با هم به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی علیهم السلام، به آبروی امام رضا استقلال و امنیت و تمامیت ارضی این کشور محافظت بفرما. شر داعشیا، تکفیریا، صهیونیستا، شر این نیروهای خطرناک و تو منطقه به خودشان برگردان. هممون صدا بزنیم واسطه قرار بدیم جواد الائمه رو، مخصوصا جوانها. امام جواد جوانترین امام وقتی به شهادت رسید. اینجا میخوام برای جوانا دعا کنم انشاءالله. همه با هم به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام، به جوان شهید امام جواد قسمت میدم جوانامونو حفظ کن.
اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما، ایمانشون اعتقاداتشون حفظ بفرما. خدا رو به امام دهم قسم میدیم ده مرتبه، به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد علیهم السلام. به آبروی امام دهم مسلمونا رو در سراسر دنیا، خاصه یمن، بحرین، عراق، سوریه، سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. بلحسن ابن علی، 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 بلحسن ابن علی علیهم السلام. به آبروی امام عسکری روز به روز بر اقتدار این نظام اسلامی بیفزای. حالا خدا رو به امام زمان قسم میدیم، تمام شد، شب 19 هم آخر احیاست. یبن الحسن کجا امسال احیا گرفتی؟ کجا قرآن به سر داری؟ خدا نمیدونم آقامون الان کجاست، ولی از همینجا بهش متوسل میشیم، نزد خانه تو او رو واسطه میکنیم، همه با هم بلحجته، 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 عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا این قرآن ها رو دست بگیرید. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن. آقای من با مهر تو من زنده ام، آقا تویی من بنده ام، من بنده شرمن. یبن الحسن، یبن الحسن، تو هرچه خوبی من بدم، امام زمان، تو هرچه خوبی من بدم، هر جا دری دیدم زدم، آخر به این در آمدم. یبن الحسن، یبن الحسن، آقای من دل از همه بگسستم، به خدا اومدم امروز تو رو صدا بزنم، امشب تو رو بخوانم. دل از همه بگسستم، در مهر تو دل بستم، بنگر به حال خستم. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن،